زده کنم
گوشم از ایست گفت اینو بیا آنتی ویروس
بسر کنم دارم اینو بزنم اونم یک کنم تقدیم به محضر مبارک قطب عالم جام جانان عزیز سفر کرده ما حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحثی که مرحوم علامه نراقی علی الله مقامه به عنوان مقدمه خودسازی و اصلاح نفس مطرح می‌کنند، یکی مسئله قول در اینجا مطرح کردند. بعضی‌ها گفتند که نفوس بشر همه قابل تربیته، بعضی ها گفتن که اساساً اونی که عامل حرکت انسان هست اون جبلت و تینت و مزاجش هست، بنابراین بد خوب نمیشه، خوبم خوبه بد نمیشه. قول سوم این است که بشر مثل ظرف خالی میمونه در هنگام تولد، دفتری است که نانوشته است، لوحی است که نقشه‌ای درش ترسیم نشده است. انسان خودش پیمانش رو پر میکنه. با چه پر میکند بستگی دارد که خودش رو در اختیار کی قرار بده. اگه لوح جانش رو در اختیار افراد خبیث، افراد فاسد قرار بده، اونها به شکل قبیحی در میارن. پدر فاسد، مادر فاسد، رفیق فاسد، استاد بد، اینا جان آدمی رو به اشکال حیوانات یا بدتر از حیوانات در میارن. اما اگر خانواده خوب بود، معلم خوبی خدا روزیش کرد، در اختیار یک نفس پاکی قرار گرفت، دستش رو گرفتن، پا به بار راش بردن، این وجودش نوری میشه، نقش عرش در وجود او ترسیم پیدا میکنه. خلق آدم به صورته، خدا حضرت آدم رو جمال الله خلق کرد. فرزند آدم میتونه آینه خدا بشه، مظهر جمال، مظهر کمال، همه خوبی ها در وجودش پیدا بشه. اگر در جامعه بشری افرادی هستند که از بد به تولد یک طرف حرکت میکنن، مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای بهاءالدینی، اینا از بچگی گرایش و میل و جذبه ای خدا در وجودشون قرار داده بود که هرگز به طرف بدی ها میل پیدا نکردن. آیت الله بهاءالدینی یه جمله ای داشتن، می‌فرمودن مبدأ میل باید عوض بشه. مادامی که آدم نفسش حرص مال داره یا حرص مقام و جاه داره یا حرص شهوات داره، همیشه انسان گرفتار خودشه، جنگ داره. آدم مؤمنه اما نفسش به طرف حرام کشیده میشه. وقتی مسئله ریاست مطرح میشه دلش قلقلک میشه، اون طرف حرکت میکنه. این بخوادم قبول نکنه پست حرام رو یا مال حرام رو یا شهوت حرام رو، این گویا دشمنی داره باش میجنگه، اینم با سختی سینه سفر کرده، دست و پنجه نرم میکنه. انسان وقتی از شر نفس خودش راحت میشه که این اژدها رو در اختیار خودش بگیره، اسیر خودش بکنه، او دیگه تسلیم میشه، خواستی نداشته باشه. مادامی که انسان گرایش و میلش تغییر پیدا نکرده، آدم همیشه در معرض خطره، چون دشمن جان آزاده و این آتش نفس هم خاموشی نداره، یه لحظه غفلت کنی میبرده. امثال آیت الله بهجت اینا یک جذبه مرتب دلشون رو با نور خدا روشن کرده بود، یعنی لحظه ای از خدا غافل نمیشدن، چون عشق بود، عاشق همیشه پیش معشوقه، دل هر کجاست آدم پیش دلش. اینا دلشون رو برده بود خدا از ابتدا، چون جذبه اون طرفی دلبری کرده، دلش رو یک طرفه کرده. این به سوی بدی ها زمینه نداره که حرکت کنه. تربیت برای اینکه انسان ابتداعاً تحت تأثیر گفته های پیغمبرا، اولیاء الهی قرار بگیره و حالی برای او پیش بیاد، اینکه شما ها در مجالس امام حسین علیه السلام، در مجالس بی بی حضرت فاطمه طاهره سلام الله علیها متأثر میشید، دلتون میشکنه، این حاله. افرادی هستن که نه تنها در روزه دلشون میشکنه، بلکه وقتی یاد خدا میاد، یاد قبر و قیامت میاد، گریهشون میگیره. یک حدیث، یک کلمه حکمت آمیز او رو به گریه در میاره. این اسمش حاله. افرادی که فطرتشون مسخ نشده، دلشون سنگ نشده، عاطفه انسانی دارن، وجدان اخلاقیشون از بین نرفته است، اینا ابتدا براشون حال ایجاد میشه. نماز خوندن برای ماها تاکنون حال است. وقتی که ما رو بیاد نماز میندازن، اذانی میگن، پا میشیم میایم نماز میخونیم. اما برای اشخاصی در اثر تکرار توأم با حضور، خوبی ها از حال به ملکه تبدیل میشود. انسان یه طبیعت ثانوی پیدا میکنه که دیگه این طبیعت مثل وجود اولی انسانه. همین جوری که یک کسی از نظر چهره ظاهری جمیل هست، وجیه هست و یک کسی این وجاهت رو نداره، این خلقتشه. تا جمال نفس، تا اخلاق ارزشی در وجود انسان حالت خلقت به خودش نگرفته که بهش میگن ملکه، یا میگن طبیعت ثانویه، یا میگن خلق. این خلق یا ملکه یا طبیعت ثانوی انسان تغییر ماهوی براش پیش اومده، هویت جدیدی پیدا کرده، حقیقت جدیدی رو در اثر تمرین کارهای خوب خدای متعال در وجودشون محقق کرده. کسانی که این حال رو تکرار بکنن و اونقدر در این مسئله آگاهانه این راه را پیش بروند که راه برگشت براشون بسته باشه، این میشه خلق. انسان تا خلق پیدا نکرده تو راهه، ولی کنار راه یک کسی بیاد یه راه عوضی نشون بده، از این خط خارج میشه میره تو خط بعدی. لکن اگر به صورت ملکه و خلق در آمد، اون وقت مبدع میل تغییر پیدا کرده. افرادی هستن که اساساً صداقت جزء جانشون هست، امکان نداره دنیا به سرش خراب بشه دروغ نمیتونه بگه، چون وجودش صداقت شده. عدالت هم همین جوره، عفت هم همین جوره. چرا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام زیر بار نرفت؟ چرا در اون خلوت سرا زن همه مقدمات را آماده کرد و خودش رو در اختیار یوسف قرار داد؟ ولی یوسف گفت معاذ الله، این خلقتش نوریه، این نمیتونه آلوده بکنه خودش رو، ظلمت در اونجا راه نداره، گناه ظلمت، بی‌عفتی تاریکیه، دروغ کدورت جان هست، لکه دل هست. یه کسی دل پاک داره ولی چشمه جوشان نیست، دل پاک رو غبار گناه ناپاک میکنه، آلوده میکنه، بعدم آب توبه پاکش میکنه، تمیزش میکنه. اما اگر دل چشمه شد، این خلق یعنی چشمه شدن، انسان بجوشه، فوران داشته باشه و در برابر بدی ها این فوران بدی رو دفع بکنه، نه بدی بیاد بعد رفع بکنه. برای ماها چون اخلاق خوب به صورت خلقت در نیومده، با تلقینات خوبیم، تا مسجدی هستیم خوبیم، تا هیئتی هستیم خوبیم، تا امام حسینی هستیم، امام رضایی هستیم، کعبه‌ای هستیم خوبیم. اما این خوبی در همین فضاست، از این فضا که خارج میشیم ما دیگه آدم مسجدی نیستیم. کاملا با زن و بچه‌مون میبینید که به پرخاشگری میپردازیم. چرا؟ یه آدمی که مسجدی بود و شنید که کلید هر بدی غضب هست، الغضب و مفتاح و کل شر، عصبانیت، پرخاشگری کلید بدی هاست. آدم با این کلید بخواد در رو باز کنه، آدم که عصبی شد تهمت میزنه، دروغ میگوید، ممکنه کتک بی خودی بزند، ظلم میکند. منشأ خیلی از بدی ها این غضبه. این آدم تو مسجد میشنوه، میگه ای کاش عصبانی نشده بودم، ای کاش غضب خودم رو مدیریت کرده بودم، ای کاش انقدر قوی بودم که نه تنها مدیریت خودم رو، غضب خودم رو مدیریت میکردم. طرف که عصبانی میشه، من عکس العمل نشون نمیدادم تا آتش غضب او را میتونستم در اختیار خودم قرار بدم، او را هم آرامش میکردم، هم خودم پرخاشگر نمیشدم، برخورد خشن نمیکردم، و هم طرف هم که بیچاره شده، عقده ای شده، بن‌بست در زندگی او رو به پرخاشگری وادار کرده، من اگر چشمه جوشانی بودم، من اگر قدرت اخلاقی داشتم، میتونستم در او اثر بگذارم، او را از این ناآرامی و از این جوش و خروش بیخودی بیرون بیارم، خاموشش بکنم. آدم که قدرتی در وجودش پیش اومد، به صورت چشمه و معدن در اومد، هم خودش خودکفاست، هم به دیگران خیر و برکتش میرسه. لذا تکرار بدیها خطرش اینه، کسی که دروغ رو میگه، باز هم میگه، باز هم میگه، یواش یواش دروغ جزء جانش میشه، به صورت یک باطلاق لجن در میاد، هم خودش لجنه، هم کسی پاشو به اونجا بذاره فرو میره، کثافت میگیردش. این گناهان رو نباید تکرار کرد. در روایت دارد سه چیزی که قلب رو قسی میکنه، یکی از ذنب و علی الذنب، آدم وقتی گناه کرد و این گناه رو پاک نکرده، گناهی روی گناه آورد، قلبشون رقت رو از دست میده، اون لطافت رو از دست میده، به سنگ صخره تبدیل میشه، دیگه نفس پیغمبر هم اثر نمیگذاره، دل سیاه میشه، دل سخت میشه و تأثیر ناپذیر میشه. گفتن به گناه نزدیک نشید، گفتن گناه رو تکرار نکنید، تکرار صغیرم مبدل به کبیره میشه. لا صغیرت مع الاصرار، کسی که گناه رو تکرار میکنه ولو صغیره باشه، این دیگه حالت صغیره بودن رو از دست میده، این اهل کبیره میشه. و اگر کسی در اون طرف امور خیر رو تکرار کرد، سخاوتش تکرار میشه، مهمانداریش تکرار میشه، کمک به بیچارگان رو یه بار انجام نمیده، روزی که گرهی رو باز نکنه، یا آدم گرفتاری رو از گرفتاری نجات نده، اون روز روز آرامش نیست. این حالت وقتی تکرار میشه، انسان اهل معروف میشه، انسان خصلت سخاوت پیدا میکنه. کسی جهاد رو تکرار میکنه، خدا او رو شجاعش میکنه، تو وجودش شجاعت نهادی نمیشه. و مرحوم علامه نراقی علی الله مقامه که خودش یک شخصیت اخلاقی است، میگویند که شرف هر علمی به اعتبار متعلق اون علم هست. علم طب چون بدن انسان رو سالم میسازد، ارزش به اعتمارش به مقدار سلامتی بدن هست، اما علم اخلاق جان ماندگار انسان رو سالم میکنه، و چون بقا انسان به روحش هست و سعادت روح و اخلاقه، از این رو اشرف علوم علم اخلاقه. پیغمبر خدا برای تصحیح اخلاق آمده، پیغمبر دریای اخلاق بود و فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من برای ساختن خلقیات شما بود. گاهی عملتون خوبه اما ذاتتون خوب نیست، خصلتتون خوب نیست، تا با من هستید خوب هستید، ولی از من جدا بشید بد میشید. این که انسان با آدمای خوب خوبه، با آدمای بد بد هست، مال اینه که خلقتش تغییر پیدا نکرده، خلقی هنوز کسب نکرده است. علم اخلاق تضمین میکند سعادت انسان رو و خط سیر کمال رو تا قله سعادت، تا بلندای کرامت انسانی، انسان رو بالا میبره. بنابراین اصل غضب، اصل شهوت که در وجود انسان به صورت دو قوه‌ای که هم میتونه خطرساز باشه هم میتونه کمک باشه، غضب انسان رو مجاهد میکند، غضب انسان رو مبارز میکنه، غضب انسان رو در برابر بدی ها غیور میکنه، غیرت انسان رو به جوشش در میاره. به این غیرت برای انسان پله ترقی هست. شجاعت در برابر دشمن، مجاهده کردن، اینا همه از آثار غضب تربیت شده است. اما غضب رها شده انسان رو ظالم به وجود میاره، انسان رو متعدی و متجاوز به حقوق دیگران در میاره. شهوت هم همینجوره. شهوت غذا اگر نباشه، بدن انسان در اثر ضعف توان عبادت پیدا نمی کنه. این که انسان گرایش داره، میل داره، گرسنه نمیشه، به سوی غذا کشیده میشه، این جزء حکمتهای الهی است. اما اگر این شهوت را شما با اخلاق تربیت نکردید، غضب رو در مکتب پیغمبر و ائمه علیهم السلام در اختیار خودتون قرار نگرفتید، اگر شما در اختیار شهوتتون بودید، شما در اختیار غضبتون بودید، شهوت و غضب نه عقل دارد و نه بینایی دارد، جلو خودش رو نمی‌بیند. اگر سوار بر شهوت شدید، شهوت بدون محابا شما رو داره میبره و افسارش دست شما نیست، به قعر جهنم میبره. غضب هم همینجوره. اخلاق یعنی ریاضت نفس، تربیت نفس در برابر طغیان شهوت و طغیان غضب. انسان حواسش جمع باشه و اون چه خدای متعال با فرمول شرع در اعمال شهوت و غضب در اختیار ما قرار داده، ما در زندگی دین مدار باشیم، احکام الهی رو یاد بگیریم، تکرار بکنیم، ترک شهوات حرام را، ترک اعمال غضب حرام را. این اگر تکرار تحت تربیت یک انسان کامل در زندگی انسان عملی شد، انسان اون حال و اون عمل و رفتارش به خلق و خلقت تبدیل میشه. خلق و خلق از یک ریشه است. خلق صورتی است که خدا برای ما ساخته است. خلق سیرتی است که خدا از ما خواسته است. صورت باطن رو ما خودمون میسازیم برای خودمون. صورت ظاهر رو خدا برای ما ساخته. صورت باطن رو ما مأموریم خودمون برای خودمون صورتگری بکنیم. صورت ظاهر ما رو ملائکه در رحم مادرمون صورتگری کردن، برای هر کسی یه صورتی رو که خدا مقدر کرده بود. و صورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا مصور هست. اما صورت جان ما که اسمش سیرت هست یا اخلاق هست، این رو باید خودمون انتخاب بکنیم. اگر سیرت پیغمبر رو پسندیدیم، سراغ امانت رفتیم، سراغ صداقت رفتیم، سراغ خوشقول بودن و عمل به بعد کردن رفتیم، سراغ گذشت و ایثار و نثار رفتیم، شکل باطنی ما که بعد از مرگمون دیده میشه شکل پیغمبر میشه. اما اگر راه ابوجهل رو رفتیم، با همدیگه لجاجت کردیم، با همدیگه همیشه سر جنگ داشتیم، انحصار طلب بودیم، ما شکل ابوجهل رو پیدا میکنیم. بدترین صورت ها صورتی است که انسان با گناه برای خودش ساخته. بدترین وضعیت، منفورترین وضعیت، وضعیتی است که گناهکارها، ظالمین برای خودشون تدارک دیدن. لذا برای اینکه ما گرفتار صورت بد باطنی نشیم، سیرت ما سیرت ابو جهل و ابو سفیان و نفاق معاویه رو پیدا نکنه، ناچاریم در برابر استاد زانو بزنیم و با فرمول هایی که خدای متعال برای صحت جان ما، برای سالم سازی قلب ما تدارک دیده است، با اون نسخه ها علت دوام برای خودمون مراقبه داشته باشیم. که این مراقبه دائم بر حسب آیه قرآن، ولتنظر نفس ما قدمت لغت، هر کاری میکنید ظاهرش رو نبینید. این شهوتی که ظاهرن برای شما لذت داره، در باطن آتشیت برای خودت روشن کردی. چرا باطنت رو گرفتار جهنم میکنی؟ چرا با دود گناه فضای جانت رو تاریک میکنی؟ بیا نور تقوا را در زوایای جانت روشن کن، تو خط نور برو تا به خوب رویان راه پیدا کنی، باطنت مثل باطن پیغمبر زیبا باشه. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار. سیرت زیبا برای انسان انسانیت میاد. نکته ای را مرحوم علامه نراقی در این فراز دارن، میگن تنها موجودی که تفاوت اشخاصش با هم دیگر میان عرش تا فرشه. انسان ممکنه در اثر سوء تربیت، سوء ادب، بدتر از درنده بشه و ممکن است در اثر مراقبت اخلاقی برتر از ملائکه بشه. حالا اینی که از ملک بالاتر رفته، بین این دو، اون بهیمه، اون سبع کاملا ممحض در سبعیت شده، اینم فراتر از ملک رفته، نور محض شده، در این میان اونایی هم که خوب هستن، خوبیشون در یک درجه نیست. درجات بهشتی ها از زمین تا آسمان با هم دیگه فرق داره. لذا کسانی موفقن که تمام حرکاتشون رو تحت چتر اخلاق قرار بدن، خوردنشون اخلاقی باشه. خوردن اخلاقی به اینه که انسان هم حرام نخوره، هم به موقع بخوره، هم مناسب بخوره. خوردن خیلی تأثیر داره در توفیقات انسان. غذای حرام تبدیل به فکر شر و فکر گناه میشه و غذای حلال تبدیل به فکر عبادت میشه. چرا بعضی ها همیشه به فکر شرن، به فکر گناهن؟ بعضی هم دائما دلشون به آنه عبودیت خدا و گرایش به اهل بیت عصمت و طهارت دارن. خوراک انسان تبدیل به فکر میشه. اگه خوراک انسان تبدیل به فکر میشه، انسان باید خوراکش رو تحت تربیت اخلاقی قرار بده، به مقدار بخوره، در وقتش بخوره، چیز مناسبی که با دینش و مزاجش سازش داره بخوره. گفتنش باید اخلاقی باشه، نگاهش باید اخلاقی باشه، مدیریتش باید اخلاقی باشه، زنداریش باید اخلاقی باشه، زن شوهرداریش باید اخلاقی باشه. اخلاقی باشه یعنی با فرمول شر که تکرارش برای انسان نور ایجاد میکنه، باطن انسان رو به شکل باطن پیغمبر خدا در میاره. این نقش اخلاقه که انسان هم فرمول رو باید یاد بگیره، هم استاد داشته باشه و هم در اجراع فرمول‌های اخلاقی همه زندگی خودش رو تحت پوشش این امور قرار بده. یه صلواتی ختم کنم. از کتاب شریف عدت الداعی مرحوم ابن فهد حلی هم یک نکته نورانی خدمتتون تقدیم میشه. بعدم انشاءالله اگر خدای متعال دل ما رو با کربلا وصل بکنه، انشاءالله روزه بخوانیم و توسلی داشته باشیم. روایت شده است روی ان الله سبحانه و تعالی اوحا الى موسى ان اصعد الجبل لمناجاتي و كان هناك جبال فتطاولت الجبال و تمع كل ان يكون هو المسعود عليه ادا جبلا صغيرا احتقر نفسه. خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرمود که برای مناجات باید از یک کوهی بالا بری، بالا کوه مناجات کنی. وقتی این مأموریت رو خدا به موسی داد، جبالی در اونجا بود، کوههای متعددی در اونجا بود. این جبال هر کدامش خودش رو شایسته می دید که موسی بیاد در اونجا مناجات خدا رو انجام بده. در میان کوههای متعدد سر به فلک کشیده ای که طمع داشتن حضرت موسی قدم مبارکش رو رو اونا بذاره و بره مناجات با قاضی الحاجات رو در دامن اون کوه انجام بده، یک کوه کوچکی بود که این کوه کوچک در وجود خودش این شایستگی رو نمیدید. میگم من کجا و پای موسی کجا، من کجا و عشق موسی کجا، من کجا و سجده موسی کجا. از خودش خجالت میکشی، مگه میشه پیغمبر اولوالعزمی قدم مبارکش رو روی من بگذاره و مناجاتش رو در اینجا انجام بده؟ احتقر نفسه، خودش رو کوچک دید و تواضع کرد، حقیر شمرد خودش رو، خدا و پیغمبر خدا رو بزرگ دید، خودش رو در مقابل اونها کوچک دید. اینجا بود که قال انا اقل ان یسعدنی نبی الله لمناجات رب العالمین فاوحل الله الیه ان اسعد ذلک الجبل. خدای متعال به موسی فرمود همین کوهی که خودش رو کوچک میبینه و میگه من کجا و قدم موسی کجا، من کجا و نفس موسی کجا، اینجا جایی است که باید بری اینجا مناجات کنی. هر کسی در زندگی خودش رو بزرگ ببینه، تکبر داشته باشه، برتر از دیگران برای خودش حسابی باز کرده باشه، خدا و اولیا و پیامبران خدا با او ارتباطی نخواهند داشت. هر کسی مثل این کوه کوچک، خودش رو کوچک دید و در برابر خدا و اولیا خدا کوچکی کرد، گفت من کجا و اینها کجا. خدای متعال او رو به حضور میپذیره. یک قضیه برای خود من اتفاق افتاد در مشهد مقدس. من یه وقتی در موقع تشرف به حرم حضرت سامن الحجج علی بن موسر رضا دم در که رسیدم، صورتم رو گذاشتم به خاک آستانه حضرت علی بن موسر رضا علیه السلام و گریه هم گرفت. به حضرت عرض کردم که من به عشق شما آمدم، به زیارت شما آمدم، از شما درخواستم اینه که به من یه جوری بفهمانید که شما میزبان من هستید و من مهمان شما، به عنوان یک مهمان منو پذیرفتید. این خواسته اولم بود. خواسته دومم این بود که شما کرمتون زیاده، من لیاقتی ندارم، ولی میخوام مهمان کرمتون باشم، یا فرزندتون حضرت مهدی رو در این سفر ببینم، یا کسی رو ببینم که او حضرت مهدی رو دیده است. وارد حرم که شدم، مقابل زری مقدس ایستادم، مفاتیح رو باز کردم که زیارت جامعه بخوانم. خدا رحمت کند، یک شیخ حسنی بود در مشهد، اهل منبر بود، در مجالس مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، قبل از انقلاب که ما می‌رفتیم محضر ایشون، این شیخ می‌آمد در اونجا روایات خاصی رو از ائمه علیهم السلام انتخاب می‌کرد که ابعاد عرفانی داشت، برای علامه طباطبایی میخوندن و آقای طباطبایی شرح میدادن. این شیخ آمد کنار من، گفت که شما امروز ظهر مهمان منید. هیچ سابقه اینجوری هم با هم نداشت. من استخاره کردم ببینم آیا این همون اجابت امام رضا است، به عنوان مهمان امام رضا این اومده ما رو دعوت بکنه. دیدم استخاره مساعد در من. گفتم من که بلد نیستم منزل شما. و بیا مسجد ملا حیدر که مرحوم آیت الله مروارید اونجا نماز میخوندن، بیا اونجا، منم میام شما را از اونجا میبرم. ظهر ما رفتیم برای نماز آیت الله مروارید در مسجد ملا حیدر. من نماز ظهرم رو خوندم، یه جوانی بلند شد، آمد مقابل من، زانو زد، خم شد، دستم رو بوسید و گریهش کرد. گفت ما پای منبرهای شما خیلی صفا کردیم. یه جریانی برای من اتفاق افتاده تو دلم گویا یک کسی هم منو وادار کرد که بیام به شما بگم. گفت که وقتی مرحوم آقای مولوی قندهاری از دنیا رفت، من مطمئن بودم امام زمان ارواح ناخدا در تشییع جنازه این عالم شرکت میکنه، چون از اوتاد بود مرحوم آقای مولوی قندهاری، صاحب مکاشفات بود، عبد صالح خدا بود. گفت من یقین داشتم امام زمان در تشییع جنازه ایشون شرکت میکنه. از این جهت به محض اینکه خبر وفات ایشون شایع شد، من رفتم منزل ایشون و سایه به سایه دست از جنازه بر نداشتم تا جنازه رو آوردن به حرم. به حرم که رسیدم، من همینجور به اطرافم نگاه میکردم، چشمم به اطراف بود ببینم آقا رو کجا میبینم. یه لحظات گذشت، به خودم آمدم، گفتم ای بی حیا، تو با چه روی میخوای امام زمان رو ببینی؟ مگه چه کردی که توقع داری حضرت رو تو ببینی؟ چشم تو کجا و جمال مولا کجا؟ از خودت خجالت بکشی، چه حالی؟ تا این حالت سرزنش از خودم برام پیش آمد و خودم رو تعییر و سرزنش کردم به این قلت مرتبه، به این خست نفس، به این دناعت، تو کجا؟ مولا کجا؟ تو ظلمتی، اون نوره، تو بدی، اون خوبه. این حالت که برای من پیش آمد و با خودم دعوا کردم که خیلی پر روی میکنی، خیلی توقع بی جای میکنی، تا خودم رو پیش خودم له کردم، یه مرتبه دیدم یه صدای بلند شد، گفت میخوای امام زمان رو ببینی؟ یک صدای ملایمی بود که به گوشم رسید، میخوای امام زمان رو ببینی؟ برگشتم دیدم لا حول ولا قوت الا بالله. منم در این مجلس نورانی به حضرت عرض میکنم آقا هیچ لیاقتی نداری، اما از شما چیزی کم نمیشه، یه دست نوازشی به سر ما بکشید، اجازه بدید ما هم یه بار قد و بالای شما رو تماشا کنیم. اون چه که انسان رو در پیشگاه خدا مقرب میکنه و موجب استجابت دعا میشه اینه که انسان طلبکار نباشه، متواضع باشه و برای خود شأنی مرتبه درست نکنه. چون من نماز شب میخونم پس حق منه که امام زمان رو ببینم، چون من همیشه نمازم تو مسجد بوده، من مستحبات رو ترک نمی کنم، پس من طلبی دارم. این حالت، حالت بت شدن. اما اگه در این بندگی خودت رو کوچک دیدی، مال تراب و رب الارباب، ما کجا، خدا کجا، واقعا در حال نماز ما باید خجالت بکشیم، ما کی هستیم که خدای عز و جل ما رو به حضور خودش خوانده است. مرحوم علامه ابن فهد برای استجابت دعا یکی از شرایطش رو این حالت تواضع معرفی میکنه. اگه مثل اون کوچیکه بودی، گفتید که من هیچ لیاقت ندارم، من کجا و موسی کجا، موسی همونجا رو انتخاب میکنه. شما خودتون رو در پیشگاه خدا بشکنید، اینقدر انانیت و خودنمایی نداشته باشید تا اینکه به اونجا برسید. بنا به قولی وفات بیبیمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این ایام واقع شده است. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بعد از حضرت زینب مهربان‌ترین خواهری است که روزگار به خودش دیده است. امام رضا هم برای اینا برادری کرده بود، هم پدری کرده بود، سالها بود مصعب جعفر در زندان بود. یه مش دختر مهربان آرزوی دیدن پدر داشته، اما علی ابن مصعب رضا شبها می آمدن در دهلیز خانه می خوابیدن که برادرها، این خواهرها احساس نکنن بی سرپرستن. خدا لعنت کند مأمون رو. سالها پدر لعنتیش مصعب بن جعفر رو در زندان نگه داشت به این دخترها چشم به راه بابا بودن. هر وقت خواستگار می آمد می گفتن بابا بود درست. حالا که پدر شهید شد دلشون به امام رضا خوش بود. علی ابن موسر رضا هم مأمون اجبار کرد از مدینه به مرو کشون. حضرت فاطمه معصومه به یک سال نکشید طاقت اجران پیدا نکرد، طاقتش تاق شد، جلای وطن شد، با گروهی از مدینه حرکت کردن به عشق دیدار رضا. به شهر صابه که رسیدن اونجا وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه بیمار شد. بعضی هم میگن در اثر اون درگیری هایی که پیش آمد بعضی از سادات جلیل القدر اونجا کشته شد. حضرت فاطمه معصومه هم آسیب دید مثل مادرش حضرت زهرا. به این آسیب ها به تدریج او رو جوان مرگش کرد. پیام دادن به مردم قوم بیایید منو ببرید. قومی ها با چه جلالی دختر امامشون رو آوردن به قوم. در این 17 روزی که بی بی در قوم توقف داشتن چه نماز شبهایی چه عبادت هایی. اما بیش از 17 روز نمون جان به جان آفرین تسلیم کرد. زنان قوم با احترام و تجلیل قسلش داد، کفنش کرد. تشییع جنازه با شکوهی انجام شد. قبر آماده کردن اما محرمی ندارد تا تحویل بگیرد بدن. پیرمرد صالحی رو پیدا کردن، گفتن این خانم در این شهر محرم نداره، شما بیارید. این پیرمرد خودش رو آماده کرد که وارد لحد بشود. یه وقت دیدن دو نقابدار ظاهر شدن. یکی جلو آمد فرمود این جنازه را به ما واگذارید. گویا علی ابن منصر رضا با جواد و لعمه آمدن جنازه خواهر رو تحویل گرفتن و با دست مبارکشون به خاک سپردن. دلا بسوزد برای امیر المؤمنین در دل شب بدن نحیف فاطمه زهرا رو خودش خسل داد، خودش کفن. کسی نبود بدن رو تحویل بگیره، داخل لحد بگذاره. دو دست پیغمبر ظاهر شد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. در کربلا برادر برای دفن خواهر نیامد. ای کاش زینبم اونجا نبود، خواهر برادر رو به اون حال نمیدید. از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین. دست و پا میزد حسین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انشاءالله آقای طاهری عزیزمون هم رسیدند و مجلس نورانی و گرمتون رو رونق جدید میدن تا انشاءالله ایشون بیان برای شفای آیت الله خوشبخت عزیزمون. یک صلوات ختم بفرمایید.